بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند حی قدیر، کریم خطابخش پوزش پذیر. سلام علیکم بنده های خوب خدا، مسافرهای بهشت، روزداران عزیز، لکالتون خوب باشه، سالم و سهلتن درست باشید تا بتونید غذاهای خوب معنوی در ماه مبارک رمضان سر سفره پر رزق و روزی رمضان مبارک نصیبتون بشه انشاءالله. این پرسمان دیگری هست از مجموعه پرسمان که امشب میخواییم تقدیمتون کنیم. خواهش میکنم ببینید و بشنوید سوالات مطرح در این برنامه رو. بفرمایید.
پرسش های مطرح شده در این برنامه:
با توجه به اینکه اجل هر کس در لوح محفوظ خداوند تعیین شده، پس نباید به خاطر حادثه‌ای که برای کسی پیش میاد و باعث مرگش میشه دچار عذاب وجدان و ناراحتی بشیم؟ چون در هر صورت خدای تعالی خواسته که اون رو در اون لحظه از دنیا ببره دیگه. آیا این برداشت درسته یا خیر؟ توی قرآن نوشته شده انسان مؤمن کسی است که جان و اموال خود را در راه خدا میدهد. آیا کسی که مثلا به جنگ داعش نمی رود و از جان و اموال خود نمی گذرد مؤمن نیست؟ گفتن که میگن باید از خدا ترسید. من چجوری با خدای رابطه برقرار کنم که ازش میترسم؟ این حالا فکر میکنم سوال خوبی باشه اگه بیشتر تمرکزتون روی این باشه. بعدم گفتن که خدا که از آینده ما خبردار هست، چرا منو آفریده که آخرش هم بندازه جهنم؟ آیا تمام آدم ها در اون دنیا با هم محرم هستن یا خیر؟ با کمال افتخار محضرتون عرض میکنم که در خدمت استاد محمدی عزیز امشب هم هستیم و میتونیم از پاسخهای دقیق و روشن و تأثیرگذار ایشون استفاده کنیم. سلام، خیلی خوش اومدین، قبول بشیم.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و اراده دارم خدمت دوستان عزیز بیننده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان و عرض قبولی طاعات و اعمال شما در این ماه عزیز و عرض برخورداری از فیوزات و برکات فراوان بقیه این ماه که دهه آخر دهه ویژه است و پیامبر دیگه دهه آخر ماه مبارک رمضان بستر رو جمع میکردن دیگه، کل ماه مبارک کمر میبستند و دهه آخر رو در خود مسجد معتکف میشدن. کل این ده روز رو معتکف بودن در مسجد، در جای اونجا براشون تختی رو آماده کرده بودن با پوشالای خورما. الان یه ستون اونجا هست، استوانت و سریر، همون جایی که محل تخت پیامبر بود. کل این دهه رو پیامبر به اعتکاف و عبادت و حضور در مسجد سپری میکردن و دیگه باید انسان بارشو در این دهه آخر ببنده، چون اگر ماه مبارک رمضان تمام بشه و انسان نتونه کاری بکنه دیگه امیدی نیست مگر اینکه بخواد در موسم حج در موقف عرفات اونجا حضور داشته باشه، دعا کنه، اونجا ممکنه دعاش مستجاب بشه. بعد از ماه مبارک
اونجا حضور داشته باشه.
بله، مهمترین دعا اینه که بگیم که حالا اگه تا حالا مشکل ما حل نشده خدا حل کنه. یک دعای کوتاهی است که شبها خونده میشه: اعوذ بجلال وجهک الکریم ان ینقضی عنی شهر رمضان او یطلع الفجر من لیلتی هذه ولک قبلی تبعت او ذنب تعذبون علی. خدا من به تو پناه میبرم که ماه رمضان تمام شده باشه یا حتی این شب به صبح برسه هنوز گناهی برای من باقی مونده باشه که تو بخوای به خاطر اون گناه منو عذاب کن. این دعا در دهه آخر دوباره خونده میشه با یک کلمه جابجا، دوباره هم در اعمال دهه آخر ماه مبارک رمضان اومده، چنان که دعاهای ماه دهه آخر ماه مبارک رمضان هم دعاهای بسیار عالی و با مضمون بسیار بلند است. موضوع بحث ما در خداشناسی رسید به اثبات سانه، اثبات ذات باری تعالی. عرض کردیم که حکما، فلاسفه، متکلمین هر کدام با مشرب خودشون بر حسب مرام و مشرب خودشون برهانهای را اقامه کردن. یه برهان رو که برهان نظم بود ما اجمالا خدمت دوستان تقدیم کردیم. این برهان مورد نظر قرآن هست.
بله،
تو آیات فراوانی به این قرآن به این برهان اشاره شده. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السما کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت. یا اینکه عرض کنم که ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. این نظم و این یاسر مالکه ملک فرج البصر هل ترا من فطور ثم مرج البصر کرتین ینقلب الیک البصر. بارها نگاه کن ببین بی نظمی میتونی در عالم پیدا کنی، خلل میتونی در نظم عالم پیدا بکنی. این گونه آیات در قرآن فراوان هست که این برهان رو مورد توجه قرار میده. چرا؟ چون برهان نظم و بقیه برهان هایی که مقدمه تجربی داره قابل فهم برای همه مردم هست. شما برهان مثلا فرض کنید که امکان وجوب اولی سینا رو بگید، عده زیاد از مردم متوجه نمیشن چی میگید. موجود یا واجب است یا ممکن، اگر واجب باشد که تمام است، اگر ممکن باشد نیاز به علت دارد. نقل کلام میکنیم به علت، سوال میکنیم علت واجب است یا ممکن. اینا مردم خیلی سختی میفهمن، عامه مردم. و قرآن چون خودن لناسه به اون برهان های بیشتر توجه داره که به درد عامه مردم میخوره. و این برهان هایی که مقدمه تجربی داره، مثل برهان نظم، مثل برهان حرکت، برهان حدوث، اینها مورد توجه قرآن هست. خب ما برهان نظم رو گفتیم خدمت دوستان.
بله.
من می‌خواستم برهان دیگری هم بگم که می‌ذارم برای فردا شب ان شاء الله.
ان شاء الله. خیلی ممنونم از دست شما در نکن. 0915-322 شماره آخر 25. با توجه به اینکه عجل هر کس در لوح محفوظ خداوند تعیین شده، پس نباید به خاطر حادثه‌ای که برای کسی پیش میاد و باعث مرگش میشه دچار عذاب وجدان و ناراحتی بشیم، چون در هر صورت خدای تعالی خواسته که اون رو در اون لحظه از دنیا ببره دیگه. آیا این برداشت درسته یا خیر؟ منظورم مرگ هایی هستن که در اثر یک حادثه پیش میاد.
اون نتیجهش درسته، اما صدرش نه. این که عجل هر کس مشخص شده، پاسخ اینه که عجل دو نوع هست، عجل حتمی و عجل غیر حتمی، به اصطلاح عجل معلق و عجل حتمی. اون عجل حتمی خب معلوم نیست که کی باشه، چقدر باشه. این مرگ هایی که ما میبینیم اینها با عجل غیر حتمی است، اینها با عجل معلقه. میشد که نمیره، آره، اگه مثلا فلان اتفاق نمیافتاد ایشون نمیمرد، اگه احتیاط میکرد نمیمرد، اگه پرخوری نمیکرد نمیمرد، اگر فلان گناه نبود نمیمرد. امام صادق علیه السلام فرمودن من یموت به ذنوب اکثر من یموت به العجال. کسانی که به سبب گناه میمیرن اینا بیشتر از کسانی که به سبب عجل مردن. یعنی مثلا در یک منطقه 70-100 نفر مردن، 70 نفر یا بیشترشون به سبب گناه مردن، نه اینکه خودشون گناه کرده باشن، گناه اینا رو کشته. اگر گناه نبود اینا زنده بودن. 30 نفر یا کمتر عجلشون رسیده بود باید میمردن. اکثر انسان ها اگه نگیم همشون با این عجل معلق میمیرن.
بله.
خب ما وظیفه داریم که این عجل معلق جلوشو بگیریم. من یه مثال دادم که این دو تا عجل مشخص بشه.
بله.
چون در قرآن هم داریم که اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. اون عجل یک ساعت هم عقب جلو نمیشه، اما انسان ها با اون عجل نمیمیرن غالبا. شما شب رو در نظر بگیرید، اگر از اون سازنده شم بپرسیم که این چقدر عمرش چقدره، مثلا میگه 5 ساعت. خب این ساعت این شم 5 ساعت عمر داره، در صورتی که حادثه رخ نده.
بله.
وقتی روشن میکنیم 1 ساعت بعدش باد میاد و شم خاموش میکنه. این عمر شم نبود، عمر شم 1 ساعت نبود، ولی 1 ساعته تموم شد. این کسی که با تصادف مرد شمعی بود که 1 ساعت خاموش شد، عمرش 1 ساعت این نبود، عمرش 40 سال نبود، 50 سال نبود، مثلا عمرش 1000 سال بود. این وسط خاموش شد، وسط راه خاموش شد. ما باید کاری کنیم که این اتفاق نیفته.
چیکار کنیم؟
مثلا دعا کنیم. دو دسته عوامل باعث میشن که از کنم که سرنوشت انسان عوض بشه، حالا مرگ و روزیش از این قبیل. یه دسته عوامل مادیه، مثلا احتیاط کنیم. مثلا فرض فرمایید که سرعت غیر مجاز نریم، مثلا فرض فرمایید که پرخوری نکنیم، ورزش کنیم و خوش اخلاق باشیم. اینا باعث میشه که عمر انسان طولانی بشه. اینا عوامل مادی است. یه دستم عوامل معنوی است، مثل دعا. دعا سرنوشت عوض میکنه. دعا یراد دل قضا ولو ابرم ابرام، پیغمبر فرمودن دعا سرنوشت عوض میکنه هرچی محکم محکم شده باشه، مثل صدقه. اما صدقه فرمودن از صدقه تو تدفع و می تتسو، بنا بودشون تصادف کنه بمیره، مرگ سو اینه دیگه، ولی دلخراش ناگهانی. صدقه میاد این مرگ رو دفع میکنه. از صدقه تو تدفع و می تتسو، صدقه مرگ بد رو دفع میکنه. صله رحم، شون بنا بود که 30 سال عمر داشته باشه، یک صله رحم عمرش 30 سال اضافه کرد. توسل به اهل بیت، توکل به خدا، احسان به طور کلی، از اون طرف حق کشی، ظلم، اساءه، از کنم گناه. امام صادق فرمودن که اینو من خوندم روایتش رو، من که فرمود که من یموتو به ذنوب، از اونم داریم که و من یعیشو به احسان اکثر من من یعیشو به اعمار. کسانی به سبب احسان زندگی میکنن خیلی بیشتر از کسانی که از عمرشون مصرف میکنن. عمر به هر دلیل تموم شده بود، یه احسان 20 سال اضافه میکنه، 10 سال اضافه میکنه. این عوامل باید با کار گرفت تا پس این که فرمودید که این که شما فرمودید که اون پرسشگر فرمودن که اینجا باید میمرد، چی گفته باید میمرد؟ میشد کار کنیم که نمیره،
بله
کار کنیم که تصادف نکنه، میشد با دعا کردن، با صدقه دادن و الی آخر. پس این بخش اول شما قبول نکردید.
درست.
بخش دومش درسته. بعد از اینکه حادثه رخ داد دیگه جزا و فضا و بیتابی و بیصبری و نمیدونم اینها دیگه فایده نداره، باید صبر کرد، باید تحمل کرد، باید راضی بود. این اون بخش دومش کاملا درسته. باید بگیم که هر چی بوده خاص خدا بوده، درست هم هست، خاص خدا هم به معنا درسته، خاص خدا بوده و باید صبر کرد. یکی از فرزندان امام باقر علیه السلام بیمار بودن، حضرت خیلی بیتابی میکرد تا حدی که اصحاب گفتن اگر برای این فرزند امام باقر حادثه رخ بده ما بر جان حضرت نگرانیم، این از جان حضرت میترسیدن بخاطر این فرزندش. طولی نکشید که از اون اندرونی خونه فریاد شیون و ناله بلند شد که فهمیدن که بچه مرد. امام باقر هم داخل بود. بعد امام اومد بیرون بین اصحاب، شروع کرد خیلی راحت خوشو بش کردن و صحبت کردن. گفتن آقا ما انقدر نگران بودیم که گفتیم این بچه بمیره با بر جان شما میترسیدیم، حالا که بچه مرد شما اون همه ناراحتی و اون همه بیتابی قبل از مرگش و حالا این همه راحتی و عرض کنم هم که تحمل و هیچ اینا خیلی با هم. ما فرمود تا اون زمانی که بچه زنده بود ما میخواستیم که زنده باشه، تا انقدر که مرگ نیومده ما باید تلاش کنیم که نمیره به هر شکلی که شده،
هم خودمون هم دیگران،
هم خودمون هم دیگران، پزشک و دارو و درمان و همه اینها باید به کار بگیریم تا این اتفاق نیفت. تا اونجایی که بچه نمرده بود خب من بیتابی میکردم این طرف اون طرف بزدم که بچه بمونه، وقتی مرد فهمیدیم که خدا میخواد که بمیره دیگه، از اون من ما راضی هستیم بونش خدا خواسته.
عجب خاص دین خدا، عجب دین دقیقی داریم.
بله
خیلی دقیقه.
بله حالا این سوالشون دو بخش داشت، بخش اولش ما پذیرفتیم، نپذیرفتیم، بخش دومش رو پذیرفتیم.
خیلی دین دقیقی داریم، راجع به موضوعات ریز و درشت خیلی حساب شده. خیلی جالب بود این که تا که زمانی که عزیزمون از دست نرفت باید تلاش بکنیم، دوا دکتر دعا هر کاری از دست اومد، ولی وقتی شد ما خیلی وقتا برعکس عمل میکنیم دیگه، خیلی وقتا برعکس عمل. ممنون آجا عزیز. صف 916-906 تا شماخه 87. توی قرآن نوشته شده انسان مؤمن کسی است که جان و اموال خود را در راه خدا می دهد. آیا کسی که مثلا به جنگ داعش نمی رود و از جان و اموال خود نمی گذرد مؤمن نیست؟
نه، اثبات شکل نفی معدا نمی کنه. این که یکی از صفات بعضی از مؤمنین اینه که از خونم که با جان و مالشون در راه خدا دفاع میکنن، معنیش این نیست که اگه کسی این کارو نکرد مؤمن نیست، بلکه میشه گفت که ایمانش مثلا درجه ایمانش پایین تره اگر زمین فراهم بشه. یک، بنابراین معنی میشه که مؤمن کامل کسیست که یکی از صفاتش اینه که با جان و مال در راه خدا جهاد میکنه. حالا این کارو نکرد، یه درجه ایمانش میاد پایین تر، کمتر میشه. من بس بیشتر توضیح بدم. از منظر قرآن ایمان دوتا رکن داره، یکی اعتقاد قلبی، یکم اقرار به زبان. و قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعراب گفتن که ما ایمان آوردیم، پیامبر بگو دروغ، ایمان نیاوردید، مسلمان شدید. چرا؟ چون ایمان هنوز تو قلبتون وارد نشده. به زبان میگید اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اما این به قلبتون وارد نشده. برای شما مسلمانید، مؤمن نیستید. کی مؤمن میشید؟ زمانی که این شهادتین از زبان به قلبتون هم وارد بشه. خب این معنیش اینه که پس ایمان دو تا رکن داره، اعتقاد قلبی، اقرار زبانی. در فرمایشات امیرالمومنین داریم که ایمان رو فرمودن که الایمان عقد بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. ایمان سه تا رکن داره، اعتقاد قلبی، اقرار زبانی و التزام عملی. خب اینا چرا با هم منافات دارن؟ کدام درسته؟ هر دوش درسته. ایمان کامل همونی که مولا فرمود که التزام عملی هم داشته باشه. اگه التزام عملی نداشت مؤمن هست، منتها مؤمن کامل نیست.
اینجا هم پس توی جهاد در راه خدا و نثار اموال و اینا اگر انجام شد، مثلا مؤمن درجه بالاتری، اگر این انجام نداد
درجه پایین تره،
مؤمن باشه و درجه پایین تره،
التزام عملیش ضعیفه. اون دوتا رو داره، اعتقاد قلبی داره و اقرار به زبان هم میکنه، ولی در عمل ضعیف. این یک نکته. پس نمیشه گفت که این شخص مؤمن نیست. مطلب دوم این که فقط به جنگ داعش رفتن که نیست، جهاد در راه خدا که فقط داعش که نیست، جهاد با نفس مهمتر از جهاد با داعشه، جهاد با بقیه شیاطین، جهاد با اربابان داعش. داعش دست پرورده آمریکاست. این که انسان فکرش، عقیدش، زبانش، قلمش، سایتش، وبلاگش، کانال تون گروه اجتماعیش، با اینها میتونه در مقابل اربابان داعش بیسته. اگه این کارو کرد، در واقع این مجاهد فی سبیل الله است و این جهاد فرهنگی خیلی عظمتی بیشتر از اون جهاد، از اون جهاده با بدن. من یک حدیث از امام صادق علیه السلام بخونم خدمت دوستان. حضرت فرمودن علما و شیعتنا مرابطون، عالمان شیعه ما مرزداران مرزهای اعتقادی فرهنگی مردم است. مرابطون فی سقر الذی یلا ابلیس و عفاریتو و یمنعونهم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا. جلو شیاطین می ایستن که شیاطین نکنن، نتونن بر علیه مستضعفین شیعه که جوانها از لحاظ اعتقادی، از لحاظ فرهنگی جز همین مستضعفین فکری و فرهنگی محسوب میشن و کسانی که حالا پایه های اعتقادی محکمی ندارن، اینا در مقابل شیاطین می ایستن که شیاطین هجوم نیارن بر اعتقاد جوانها، اعتقاد جوانها رو از بین نبرن. شاهد ارزم اینجاست، الا فمن انتصب نفسه لذالک افضل من الف الف مجاهد. تو این مرز داره جهاد میکنه از یک میلیون مجاهدی که در مرزهای جغرافیایی سینه به سینه دشمن داره میجنگه، این یک نفری که در این مرزهای فرهنگی داره میجنگه از اون یک میلیون مجاهدی که جان بر کف در مرزهای جغرافی داره میجنگن افضل است. بعد امام فرمود چون او از بدن شیعیان ما دفاع میکنه، این از دین و ایمانشون دفاع میکنه. پس جهاد با داعش قبل از اینکه بخواد انسان، البته اون باید بره، اون مدافعان حرم اگه نبودن امروز ما باید توی درس خونم که کرمانشاه و همدان و نمیدونم ایلام اینجاها باید با داعش میجنگیدیم. اما آیا فقط جهاد اونه که در قرآن اومده جهاد کنید؟ فقط اون یکی نخیر، شما الان میتونید فضای مجازی از دین دفاع بکنید، یعنی مرزدار این مرزها باشید. که امام علما شیعه ما اینجوری هم که مرزهای جغرافیایی اعتقادی رو حفظ میکنن. فرمود کسی که تو این سنگر خودش رو قرار بده علاف و من انتصب نفسه لذالک افضل من الف الف مجاهد، یک نفر از هزار هزار مجاهدی که بخواد در اون مرزها به جنگه، چون این داره از دین و ایمان و از روح و جان اینها دفاع میکنه، اون از بدنشون دفاع میکنه. برای شما چرا جهاد در راه خدا رو با جان و مال فقط جهاد با داعش گرفتید؟ اگر شما به فقرا هم که انفاق بکنید، اینم جهاد با ماله. در راه تقویت دین هر جا که شما با مالتون انفاق بکنید، این میشه جهاد در راه خدا. برای من نفهمیدم چطور شما تنها جهاد رو جهاد با داعش. داعش یک دنباله است که شیاطین ساختن و به زودی هم انشالله تموم خواهد شد.
ممنونم. حالا چون اشاره فرمودین این ارزش کار در واقع مدافعان حرم، این جانگذشتگیشون، از جانگذشتگیشون، ایثارشون، فداکاریشون بیشتر مشخص شد برای خیلی ها که شاید تا به حال زیاد توجه نداشتن، با اتفاقی که اخیراً در تهران افتاد خیلی روشن‌تر شد. به روح مطهر همه شهدای مطاف حرم هم سلام و صلوات می‌فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من تأکید می‌کنم که اصل کار اونها در مورد دفاع جانانه هست و بسیار هم عالی است، اما که منحصر کنیم جهاد در راه خدا را به جهاد با داعش، اینو من حرف داشتم. بله بله.
0919 350 29. گفتن که میگن باید از خدا ترسید، من چجوری با خدای رابطه برقرار کنم که ازش میترسم؟ این حالا فهم میکنم سوال خوبی باشه اگه بیشتر تمرکزتون روی این باشه. بعدم گفتن که خدا که از آینده ما خبردار هست، چرا من آفریده که آخرش هم بندازه جهنم؟ آدم پاک و بیگناه که پیدا نمیشه، همه یه بار جهنم رو بالاخره تجربه میکنن به گفته شما. خب هدف خلقت انسان چیه پس؟ در حالی که همه جهنمیان، خوب و بد رو از هم جدا کنه، هدف خلقت اینه که خوب و بد رو از هم جدا کنه که چی بشه؟ وقتی عظمت و مهربونی خدا رو نگاه میکنم، این حرفا رو نمیتونم باور کنم. لطفا راهنمایی کنید.
بله، بس مطلب درسته، اینکه خداوند رحمتش وسعت داره. اللهم ان یسره برحمتک چلتی وسعت کل شی. یا من سبقت رحمته غضبه. اینا درست، اما برخی مطالبی که گفتن درست نیست. این که ما چرا باید از خدا مهربان بترسیم، باید ترس ما از خدا به خاطر اینکه خدا مثلا ظالمه یا خدا وحشتناکه. اینجا باید دقت کنیم که ترس انواعی داره.
فهم بودین تو برنامه قبلی که خشیت و اینا بود که ممدوح،
اون ترسی که مذمومه، ترسی که انسان بخواد از یه ظالم بترسه، این بده. ترسی از یک درنده، چون درنده عقل نداره، فهم نداره، اصلا باید ازش بده، این ترس ها بده. اما ترسی که حکایت از عظمت اون طرف داره که اسمش خشیته، این که بد نیست. اتفاقا چون خدا مهربانه باید ازش ترسید، که یه وقت انسان در مقابل ظالم بدی میکنه، خب تا حدی قابل توجیهه. اما در مقابل عادل بدی بکنه، یه وقت در یه حکومتی که حکومت ستمگره. من یادم میاد که زمان شاه بعضی از این تخلفات خیلی مطبوع بود، خوش چون حاکم ظالمه. یه وقت حاکم ظالمه، انسان تخلف میکنه، ممکنه بگن حال عیب نداره. وقتی حاکم عادله، سراسر مهر و لطفه، نافرمانی کردن این خیلی زشتره و ترس بیشتر داره. پس همون که خدا مهربانه و ترسید انسان، از چی بترسه؟ از گناهش بترسه، از نافرمانیش بترسه، نه از خدا. نمیم خداوند انسانها رو بی خود به جهنم میبرد، خداوند انسانها ستم میکنه. اون ترسی که انسان از حیوان داره، اون ترسی که انسان از ظالم داره، نه، از اون گناهی میترسیم که نافرمانی کسی کردیم که نباید میکردیم. نافرمانی کسی که مهربان بود، نافرمانی کسی که عادل بود. این ترس بسیار پسندیده. تو هم اصلا اون مهربانی خدا هم باعث میشه انسان بیشتر بترسه.
ولی فکر کنم این موضوع خیلی خیلی مهم، خیلی خوب جا نیفتاده در گذشته. هم همینطور مثلا از بچگی بچه ها رو بیشتر از یه جوری میترسونن از خدا که انگار که آتیش و جهنم و آقای خدا فلان اینجوری اونجوری اینا. یعنی این خشیت خیلی جا نمیفته. یک دو، این که فکر میکنم خوبم ترجمه نشده این اصطلاحات عربی. مثلا تو فارسی همه رو میگیم ترس، مثلا یه خوف با خشیت متفاوت میشه دیگه. مثلا خوف میگیم ترس، خشیت دیگه نگیم ترس، یه چیزی براش انگار کم تجربه کرد، ترجمه شده، خوب ترجمه نشده.
و تو فارسی هم نداریم، ما تو فارسی همه اینها رو میگیم ترس. به جوب میگیم ترس، به رهبت میگیم ترس، به وجل میگیم ترس، به خشیت میگیم ترس، به شفق میگیم ترس.
همین که برای خیلی ها اشتباه میشه دیگه داستان.
منتها باید ببینیم این ترس چه ترسی است. این ترس در فرماشات مولا وقتی که بعد از شهادت امیرالمومنین معاویه یاران حضرت رو فرا میخوند و میگو از حضرت صحبت کنید. یکی از چیزهایی که یاران حضرت فرمودن گفتن که امیرالمومنین در بین ما مینشست میگفت، میخندیدیم، با هم خوشبش میکردیم، اما ما ازش یک ترس و خوفی داشتیم، آنچنان ترس و خوفی که یک اسیر دستبال بسته از جلادی که با تیغ برهنه بالا سرش ایستاده انقدر. اما این ترس اون ترسی نبود که اون تقام شام، اون انسان‌های پست شام از تو می‌ترسن. این ترس ترس تقوا بود. اون ابهت و تقوا و خوبی امیرالمومنین علیه السلام آنچنان ترسی در دل ما ایجاد می‌کرد که انقدر بزرگ بود. بنابراین شما فرمودید که اون خدا رو من قبول ندارم. چی بود سال سالش؟
خب چند تا سوال بود دیگه. چی بود؟ چجوری خدایی رو با ارتباط برقرار کنم که ازش میترسم؟
اتفاقا همین که میترسی باید ارتباط برقرار بکنی.
با این توضیح که شما دادین قاعدتا باید حل شده باشه.
هر چی که انسان بیشتر خشیت داشته باشه ارتباطش بیشتره. چرا؟ چون انما یخشی الله من عباده العلماء.
دیگه بقیه‌اش هم که تو برنامه قبلی پاسخ دادی اینا رو بازم اگه یک کوچولو می‌خواید گفتن چجوری هدف از خلقت پس چیه؟ بالاخره یه عده گناه می‌کنن، یه عده کمتر گناه می‌کنن، بعد بالاخره همه آدما میرن جهنم، بعد یه ذره جهنم میرن، بعد میرن بهشت. برای همین که فقط جدا بشن، یه عده برن جهنم، یه عده هر آخرش همینه.
همه جهنم نمیرن. خیلی‌ها جهنم نمیرن، اونم که جهنم میرن از جهنم نجات پیدا می‌کنن. اصلا خدا هیچ کس برای جهنم خلق نکرده. هدف از آفرینش جهنم نبوده. حتی از آفرینش بهشت بوده. اینا گفته بودیم قبلا.
بله بله قبلا توضیحش. حالا یه سوال دیگه من بپرسم چون توی برنامه سوال کم برسیم، یه دقیقه پاسخ بدین. 938-201-267 آیا تمام آدم ها در اون دنیا با هم محرم هستن یا خیر؟
در اون عالم محرم و نامحرم معنا نداره، چون محرم و نامحرم مال زندگی های اجتماعیه که با هم تعاملات اجتماعی داره. بگیم که این با شما نامحرمه، پس باید در مقابلش حجاب داشته باشه. این محرمه، پس باید لازم نیست که حجاب داشته باشه. ولی وقتی زندگی فردی شد دیگه اصلا این مسئله مطرح نمیشه. بنابراین در آخرت در بهشت چیزی به نام محرم و نامحرمی وجود نداره.
عجب.
چون زندگی فردیه. لباس هست، چون لباس خودش زینته، لباس خودش
یعنی لذب. چیز زندگی فردیه؟
یعنی لباس خودش دیگه،
یعنی دیگری رو نمیبینه، دور هم نیستن.
چرا؟ جلساتی با هم دارن، اما اینکه بخواد در دنیا ما ناچاریم با هم تعامل داشته باشیم.
آه اونجا تعاملی نیست؟
تعامل اینجوری نیست، چون نیاز به تعامل نیست. تعامل جاییست که شما بخواد یه لقمه نان بخورید باید 10 نفر که نه 50 نفر باید دست اندر کار باشن تا این نان به دست شما برسه.
خب
اونجا نه، وقتی میخوای نان میخوای اراده میکنی که نان به دست بیاد، نان جلوت
باشه. حالا یه وقت بهشت دیگه، آدم از دیدن مؤمنین لذت میبره، میخواد ببینه.
موقعی که میخوان با هم برن مؤمنین علی سرر متقابلین میرن اونجا،
لباس محرم نامحرم هست.
هر کس مثلا تو اون خونه که زندگی میکنه، خونه هم که شاید درست نباشه، پهناش بنده زمین تا آسمانه. در نتیجه هیچ کس دیگه اونجا نیست که بخواد او مثلا همسرش بخواد از او حریم بگیره. جای کسی نیست که بخواد از او حریم بگیره، خودشه.
ممنونم، دست شما درد نکنه، مثل همیشه استفاده کردیم، خیلی چیزای خوب یاد گرفتیم. عوامل ندارین؟
مثلا
محتاج. به صورت تختی شده این سوال جواب ها رو میتونید توی کانال ما دریافت بکنید توی فضای مجازی @persemantv8 آدرسشه. یا حق خداحافظ. ممنون.